ساعت 10 از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش های این ساعت توجه فرمایید. نخست وزیر بریتانیا میگوید در مبارزه علیه داعش ایران میتواند جزئی از راه حل باشد. رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواست فرصت تاریخی توافق هسته‌ای را از دست ندهد. و جنگنده های آمریکا، عربستان و امارات پالایشگاه های در اختیار داعش را در سوریه بمباران کردند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا شامگاه چهارشنبه در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد راه های مقابله با داعش گفت ایران می تواند نشان دهد که جزئی از راه حل است، نه جزئی از مشکل. دیوید کامرون با اشاره به دیدارش با حسن روحانی گفت ما اختلافاتی جدی داریم. حمایت ایران از گروه های تروریستی، برنامه هسته‌ایش و رفتارش با مردم خودش، تمام اینها باید تغییر کند. اما رهبران ایران می توانند در مبارزه علیه داعش و دستیابی به عراق امن و باثبات کمک کنند. آقای کامرون حدود 10 روز پیش در مقاله‌ای در نشریه سندی تلگراف نوشته بود که موقعیت فعلی مقطعی است که ایران می تواند به همکاری با جامعه جهانی در مقابله با تهدیدی مشترک روی بیاورد. شورای امنیت سازمان ملل با تایید قطعنامه‌ای که پیشنویس آن را آمریکا ارائه کرده بود، پیوستن شهروندان هر کشور به گروه‌های پیکارجو را جرم تلقی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این قطعنامه را تاریخی خواند و گفت جهان باید متحد شود تا جلوی رفت آمد تروریست‌ها را از مرزها بگیرد. این قطعنامه الزام‌آور که هر 15 عضو شورای امنیت با آن رأی مثبت دادند، از تمامی دولت‌ها می‌خواهد برای آن دسته از شهروندانشان که به گروه‌های پیکارجو می‌پیوندند مجازات‌های جدی در نظر بگیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل از ایران خواست فرصت تاریخی توافق هسته‌ای را از دست ندهد. آقای اوباما گفت دستیابی به راه حل دیپلماتیک که هم انرژی ایران را تأمین کند و هم به جهان اطمینان بدهد فعالیت‌های ایران صلح‌آمیز است، نیازمند آن است که ایران این فرصت تاریخی را غنیمت بداند. در همین حال برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کردند. بنابر اطلاعیه دفتر دیوید کامرون، دو طرف در این دیدار بر تعهدی که از سوی گروه خلافت اسلامی متوجه منطقه است تاکید کردند و خواستار افزایش اقدامات کشورهای منطقه برای متوقف کردن حمایت‌ها از گروه‌های تروریستی شدند. بنابر همین گزارش، دو طرف همچنین توافق کردند که بهبود روابط دو جانبه را مد نظر قرار دهند. فرماندهی مرکزی آمریکا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد جنگنده‌های ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به موازی از این گروه در سوریه حمله کردند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، در این حملات که جنگنده‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز شرکت داشتند، چندین پالایشگاه کوچک که میلیون‌ها دلار برای داعش درآمدزایی می‌کرد، مورد هدف قرار گرفتند. سخنگوی پنتاگون نیز در اظهاراتی جداگانه خبر داد که یکی از اهداف نابود شده در روز چهارشنبه منطقه‌ای در شرق سوریه و در نزدیکی مرز عراق بود که داعش از آن به عنوان پایگاه جابجایی تجهیزات نظامی در دو کشور عراق و سوریه استفاده می‌کرد. گروه وابسته به داعش در الجزایر با انتشار نواری ویدیویی از سربریدن یک گروگان فرانسوی خبر داد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که به نیویورک سفر کرده است، با تایید این خبر این اقدام را بزدلانه و شرم‌آور خواند و آن را محکوم کرد. ارو گوردل که برای گردش و کوهنوردی به الجزایر رفته بود، از سوی گروه سپاه خلیفه ربوده و سر بریده شد. این گروه مرتبط با داعش به دولت فرانسه 24 ساعت فرصت داده بود که حملات هواییش علیه مواضع خلافت اسلامی در عراق را متوقف کند. اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در بنیاد نوین آمریکا به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت. فهیمه خضر حیدری در همین ارتباط گفتگویی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار ایرانی که در محل این سخنرانی حاضر بوده است. امید معماریان از سخنرانی حسن روحانی میگوید:
بله، این سخنرانی عمدتاً پیرامون مسائل منطقه‌ای بود. آقای روحانی ابتدا دقایقی رو اختصاص دادن به موضوع داعش و نقش ایران در کشورهای منطقه و اینکه چطور میتونه کمک کنه به کشورهای دیگه، و به نحوی صحبت کردن که به نظر میومد که مایل هستن که دست همکاری رو به کشورهایی که از خارج از منطقه به حال دارن دخالت میکنن توی موضوع دراز بکنن، از جمله آمریکا. به نظر من خیلی، به نظر من و خیلی از کسانی که اونجا بودن، یک جوری داشتن میگفتن که عملاً که دوستان که با آمریکا در این زمینه همکاری بکنن، و مسئله سوریه هم به همین ترتیب، افغانستان و عراق. نکته مهمی که آقای روحانی مطرح کردن در خصوص این مصیبت در مبارزه با تروریسم و گروه‌های مثل داعش، از کمک کشور منطقه استفاده بشه و راه حل‌های بومی استفاده بشه، و گفتن که فردا صبح در سازمان ملل که صحبت خواهند کرد، موضوع خشونت، مبارزه با گروه خشونتگرا و رادیکال موضوع اصلی این سخنرانیشون خواهد بود.
آقای معماریان، همونطور که خودتون هم اشاره کردین، فردا صبح سخنرانی خواهد داشت آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. در آستانه این سخنرانی، حال و فضای خبری و سیاسی در نیویورک رو چطور ارزیابی می‌کنین؟
ببینید، معمولا چند جلسه‌ای که آقای روحانی و یا تیم همراهشون قبل از اجلاس به هر حال صحبت می‌کنن خیلی کلیدی و مهم هست. سخنرانی سازمان ملل خیلی نمادین هستش، خیلی سمبولیک هستش، واقعا اهمیت چندانی نداره نسبت به جلساتی که مثل همین دیدار امروزشون با کارشناسان و صاحب نظران و اهالی سیاست دارن. اون چیزی که انتظار می‌رفت این که آقای روحانی امروز بتونن در صحبت‌های خودشون یک راه حلی ارائه کنن. صحبت‌های روحانی مملو از جملات شعارگونه بودش، کلیگویی بسیار زیادی داشت و اساساً یک سردرگمی عجیبی در اون چیزی که گفتن مشهود بود و هیچ راه حلی رو ارائه نمی کرد، و بنابراین خیلی سخت میشه انتظار داشت که در سخنانی فردای ایشون هم غیر از موارد کلیگویی که مثلا خشونت بده، همکاری خوبه، دوستی خوبه و باید همه کشور منطقه کمک بکنن و موارد از این دست که به هر حال دیگه برای همه خب ارزش‌های مستدامی هست، چیز جدیدی بشنوه. و این به نظر من در میان کسانی که در جلسه مختلف شرکت کردن، چه در جلسه با سردبیران مطبوعات آمریکا که امروز برگزار شد و چه جلسه ساعتی پیشی که با جنس کارشناسان مسائل ایران و خاور می‌داشتن، به نظر من مشهود است که آقای روحانی کلاً سطر از این که راه حل ارائه کنند و راه مشخصی رو پیشنهاد بکنند خودداری کردن. سوالی که آقای فرید زکریا که از به هر حال اهالی مطبوعات خیلی مشهور آمریکا ازشون کردن، خیلی سعی کردن که از زیر سوالات در برن، جواب مشخصی ندن، مخصوصا وقتی سوالاتی در خصوص مسئله داخل ایران شد، بازداشت روزنامه نگاران و حکمایی که برای افراد صادر میشه، مثل حکمی که برای پرونده سازندگان ویدیو هپی صادر شده که بهشون شلاق دادن، اینها وقتی پرسیدن آقای روحانی در یک لحظه حتی 10 ثانیه سکوت کردن و به سوال جواب ندادن، و لحظه خیلی عجیب بود که من در چند سالی که در سازمان ملل گزارشگری میکنم ندیدم که یک رئیس جمهور ثانیه ها بگذره و هیچ پاسخی برای اون کسی داره مصاحبه میکنه با اون نداشته باشه. و به نظر من یکی از نقاط ضعف این جلسه بودش که آقای روحانی برای خیلی از سوالات آمادگی اساسا نداشته.
گفتگوی بود با امید معماریان. اما میرویم سراغ دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا.
آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری کشور اسلامی ایران، میگن اگه حقوق ملت ایران رعایت بشه ما در مذاکره تمومش میکنیم. بابا تمومش کن. آقای اوباما چی رو شما کرده؟ آمریکا چی کار رو شما کرده؟ روسیه و چینه که ما را نابود کردن، منابع ما را بردن و خوردن.
آخه سخنان بسیار گوهربار آقای روحانی ما رو شاد کرد در خارج از کشور. تا حالا ما تو تاریخ جمهوری اسلامی ندیدیم نماینده جمهوری اسلامی به این شیوایی و درست حرفا رو بیان کنه، مشکلات رو بیان کنه.
تا وقتی که رهبران جهان به بهانه احقاق حقوق حقی مردمانشان با پول نان آنان سفره‌های افسانه‌ای گسترده و سفرهای افسانه‌ای می‌کنند و در سالن‌های رؤیایی گرد هم می‌آیند، هرگز همچون گذشته برای انسانی نه تنها کار مفیدی نخواهند کرد، بلکه موجب زایش داعش و داعشیان خواهند شد.
عراق به ایران حمله کرد، هموطنان ما رو کشتن، شهید کردن، رو پرچمشون نوشته الله و اکبر. داعش افراد بیگناه سر میبره، همزمان میگه الله و اکبر و پرچمشون هم لا اله الا الله و الله اکبر روشه. بوکو حرام تو سومالی و سودان به اسم اسلام دخترای نوجوان رو میدزده و مردم رو میکشه، میگه الله و اکبر. تو افغانستان طالبان ترور میکنه، مردم رو میکشه، میگه الله و اکبر. تو پاکستان هم همینطور، تو یمن، تو جدیدن تو یمن هم این کارو میکنن، تو مصر، تو فلسطین، تو خود ایران. کجای دین اسلام گفته شده آدم بکشین بگین الله و اکبر؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رشد اقتصادی ایران چشم‌اندازهای بهتری از خود نشان می‌دهد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو با همکار ما فهیمه خضر حیدری از چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران می‌گوید.
اقتصاد نیوز که به تازگی پایه‌گذاری شده، از مدیریت و همکاری شماری از بهترین روزنامه‌نگاران اقتصادی ایران برخورداره و مهمتر از اون مورد پشتیبانی اقتصاددان‌هایی است که نقش مهمی دارن در دستگاه کارشناسی دولت حسن روحانی. بنابراین گزارش اقتصاد نیوز رو در مورد اینکه بانک مرکزی به ارزیابی تازه‌ای درباره نرخ رشد اقتصاد ایران رسیده و این شاخص رو برای فصل بهار 4.6% ارزیابی کرده، میشه جدی تلقی کرد. گویا این ارزیابی در نشست دیشب بانک مرکزی حاصل شده و به گزارش اقتصاد نیوز قرار نتایج این نشست امروز یا فردا از طرف بانک مرکزی اعلام بشه. این از اصل گزارش. ولی در مورد اینکه ارزیابی بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور تا چه اندازه قابل قبول به نظر میرسه، باید منتظر موند و جمع‌بندی این نهاد رو در مورد تولید ناخالص داخلی کشور و تحول اون مورد بررسی قرار داد.
خب اجازه بدید فرض رو بر این بگذاریم که بانک مرکزی گزارش و تحلیل اقتصاد نیوز رو تایید میکنه. در این صورت شما فکر میکنید که اوجگیری رشد اقتصادی در ایران در این سطح به چه معناست؟
میدونیم که نرخ رشد رسمی ایران در سال 91 منفی 6.8% بوده، در سال 92 هم منفی 1.2%. این که حالا بانک مرکزی اعلام بکنه نرخ رشد بعد از 8 فصل یک بار جهش پیدا کرده به 4.6%، بهترین خبر هست برای دولت حسن روحانی. البته به شرط اون که اعلام این خبر یک جنگ آماری به راه نیندازه، مرکز آمار هم اون رو کم و بیش و با فاصله کمی پایین‌تر یا بالاتر تایید بکنه. چنین نرخ رشدی البته اگر تایید بشه و تردید چندانی هم در محافل کارشناسی به وجود نیاره، یک موفقیت مهم خواهد بود برای دولت 11 بعد از کاهش نرخ تورم.
آقای خاوند، اگر که فرض رو بر این بگذاریم که این نرخ رشد حقیقی است، حالا این نرخ رشد احتمالی، فکر میکنید چه عواملی سبب به وجود آمدن اون شدن و نقش اصلی رو ایفا کردن در چنین رشدی؟
گویا رشد مورد بحث نسبت داده شده به تحرک در دو بخش نفت و صنعت. پیش از این هم علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد بالای تولید خودرو در 3 ماهه اول و همینطور رشد تولید فولاد خام و پتروشیمی به عنوان نشانه های مثبت در اقتصاد کشور یاد کرده بود. حالا باید منتظر اطلاعیه بانک مرکزی باشیم، شاید همین امروز، شاید هم فردا.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری را میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاریس. و با این گفتگو میرسیم به لحظات پایانی. ساعت 10:14:55 به وقت تهران. تا 15 دقیقه دیگر همراه با فشرده خبرها با شما.